با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل یوحنا، ادامه فصل 5. یوحنا فصل 5 آیه 5 می‌گوید: یکی از بیماران که آنجا افتاده بود، مردی بود که 38 سال تمام زمینگیر بود. در اینجا توجه ما به مردی معطوف می شود. و اینکه آیا او آنجا در کنار آن استخر تمام مدت بوده است را نمی دانیم. به ما گفته شده است که او برای مدت 38 سال افلیج و علیل بوده است و ظاهراً به سختی حرکت می کرد. به نظر من او بدترین وضعیت را در میان دیگران داشته است. تصور کنید چه شرایط دشواری برای این مرد بیچاره وجود داشت. حتی اگر او برای مدت 38 سال در آنجا نبوده باشد، بایستی سالها در آنجا بوده باشد. سن او حتما بیش از 38 سال بوده و شرایطی را که به آن دچار شده بود، نتیجه گناه خودش بود. در آیه 14 همین فصل خداوند عیسی مسیح به او میگوید: ببین تو دیگر شفا پیدا کرده ای. حالا اگر میخواهی وضعت بدتر از اول نشود، از گناهان سابق دست بکش. به خوبی میتوان این مرد بیچاره را تصویر کرد که در آنجا دراز کشیده و چشمان خود را به آب دوخته و هر لحظه منتظر حرکت آب است. او امیدوار است که به طوری او اولین کسی است که وارد آب می شود. اما هر بار یأس و ناامیدی یکی پس از دیگری. وضعش آنچنان بد بود که همیشه بقیه زودتر از او داخل آب می شدند. مطمئن هستم او شفاهای زیادی را در آنجا دیده بود. افرادی که در اذهانشان و از نظر روانی بیمار بودند، از نظر ذهنی و روانی شفا یافتند. آشکار است که خداوند ما می دانست که او برای مدت زیادی فلج و ناتوان بوده است و در کنار استخر منتظر مانده است. توجه کنید خداوند چگونه به او نزدیک شد. در یوحنا فصل 5 آیه 6 می خوانیم: وقتی عیسی او را دید و پی برد که بیماریش طول کشیده است، پرسید: میخواهی شفا بیابی؟ این یک سؤال عجیب است که از یک فرد مریض پرسیده شود. بی‌معنی به نظر میرسد. آیا اینطور نیست؟ البته که او میخواست به طور کامل شفا یافته و سلامتیش را به دست آورد. ولی خداوند این سؤال را به دو علت از او پرسید. اول اینکه در آن مرد امیدواری به وجود آورد. وضعیت او کاملا ناامید کننده و یأس‌آور بود. و من فکر می کنم نور امید از زندگی این مرد به طور کامل خارج شده بود و او از همه نظر مایوس بود. علت دوم که بسیار مهم است این بود که عیسی می خواست چشمان و نگاه این مرد را از توجه به استخر بردارد و عیسی مسیح از این مرد می خواست که به او نگاه کند. به نظر من این مرد هرگز به کسی دیگری که در آنجا بود نگاه و توجه نکرده بود. چشمان او به هیچ چیز دیگر جز آن استخر نگاه نکرده بود. بنابراین خداوند ما او را با سؤال خود خیره ساخت و توجه او را به خود جلب کرد. وقتی از او پرسید میخوایی شفا بیابی؟ فکر میکنم این مرد به طور معمولی و طبیعی به بالای سرش نگاه کرد تا ببیند چه کسی است که این سؤال را از او میپرسد. جواب او این بود: البته که میخواهم سلامتی کامل داشته باشم، اما این مشکل من نیست. به کسی نیاز دارم که مرا در آب بیاندازد. امروزه نیز وضعیت بسیاری از مردم مانند این مرد است که به استخر نگاه میکنند و منتظرند شاید چیزی اتفاق بیفتد. به جسارت میتوانم بگویم که این روزها وضعیت همه ما چنین است. همه ما منتظریم. نگاهی بیاندازید به افراد در کلیساهایی که منتظرند که اتفاق بزرگی بیفتد تا احساسات آنها برانگیخته شود. توقع تغییرات بزرگ دارند و به استخرهای خود چشم دوختند. بسیاری افراد نیز هستند که گرفتن یک تصمیم قاطع برای مسیح را به عقب انداخته و امروز و فردا می کنند. آنان نمی خواهند به سوی او روی آورند، چون منتظرند تا چیزی را احساس کنند و فقط منتظرند تا چیزی اتفاق بیفتد. افراد بسیار دیگری نیز هستند که تمام توجه و ذهن آنان به کار و تجربیاتشان است. آنها فقط به زندگی خود نگاه می کنند و منتظرند تا اتفاقی بیفتد که به زودی ثروتمند شوند. در کلیساها افرادی هستند که تلاشهای بسیار می کنند با این امید شاهد حرکتی باشند. اما آن آب راکت و بی حرکت است و یا در آن استخر واقعا آبی نیست. آنان مدتها به آن نگاه کرده و منتظرند تا اتفاقی بیفتد. به مادیات و امور فیزیکی می نگرند و از نگاه کردن به عیسی مسیح غافل می شوند. همچنین امروز هستند کسانی که نگاهشان به اشخاص یا فرد خاصی است. به آن فرد یا اشخاص امیدوارند تا برای آنان کاری انجام دهند و منتظرند که از سوی ایشان اتفاقی بیفتند. یا شنیدند که برای فرد دیگری اتفاقی افتاده است و منتظر و امیدوارند که برای آنان در زندگیشان همان اتفاق نیز بیفتد. اما این گونه افراد به یأس و ناامیدی محکوم شدند. با بسیاری از این گونه افراد صحبت کردم. انواع این نمونه اشخاص وجود دارند. همه آنان به نوعی نگاهشان را به چیزی دوختند. همه آنان منتظر چیزی هستند. متاسفانه آنها همگی به چیزی اشتباه، شخصی اشتباه یا اتفاقی اشتباه نگاه می کنند. می خواهم از شما سؤالی بپرسم. آیا این روزها منتظرید تا چیزی اتفاق بیفتد؟ اگر به من بگویید که آن چیز چیست، می توانم داستان زندگی شما و قسمت اعظم زندگی نامه شما را بنویسم. در نامه اول تسالونیکیان فصل 1 آیه 9 می خوانیم: از بت پرستی دست کشیدند و به خدا گرویدند، به طوری که اکنون فقط بنده خدای زنده و حقیقی هستند. این اشخاص در شهر تسالونیکیه چشمان خود را از نگاه به چیزها، اشخاص و وقایع برداشته و به سوی خداوند عیسی مسیح رو آوردند. مطمئن هستم که این مرد به هر کس که این سؤال را از او می کرد با تعجب و شگفت زده نگاه می کرد. در یوحنا فصل 5 آیه 7 می خوانیم: بیمار جواب داد، دیگر رمقی در بدنم نمانده است، کسی را نیز ندارم که وقتی آب تکان می خورد مرا در استخر بیندازد. تا می آیم به خود حرکتی بدهم می بینم که قبل از من دیگری داخل آب شده است. داستان غم‌انگیزی است. این مرد بیچاره، فقیر، ناتوان، ناامید، بی خانمان و تنها واقعاً به خود می گوید آیا شفا خواهم یافت؟ البته بله، ولی کسی را ندارم که مرا در استخر بیاندازد. آیا تو مرا در آن استخر خواهی انداخت؟ خداوند عیسی مسیح هیچ در این فکر نبود که او را به داخل آن استخر بیاندازد، بلکه می خواست توجه او را از آن برداشته و آن را از او دور کند. همان لحظه که آن مرد نگاهش را به خداوند عیسی مسیح می اندازد، چیزی اتفاق می افتد. در یوحنا فصل 5 آیه 8 می خوانیم: عیسی به او فرمود، برخیز، بسترت را جمع کن و به خانه برو. عیسی به او گفت که برخیزد، بسترش را برداشته و قدم بردارد. او باید جایش را در کنار آن استخر به شخص دیگری می داد. او بایستی بسترش را جمع می کرد، چون دیگر ضرورت بازگشت برای او نبود. دیگر برگشت او به اون مکان لازم نبود. یوحنا فصل 5 آیه 9 الی 13 می گوید همان لحظه بیمار شفا یافت و بستر خود را جمع کرده به راه افتاد. ولی آن روز که عیسی این معجزه را کرد،
شنبه و روز استراحت یهودیان بود. پس سران قوم اعتراض کنان به مردی که شفا پیدا کرده بود گفتند: چه می کنی؟ مگر نمی دانی امروز شنبه است و نباید کاری انجام دهی؟ پس چرا رخت خوابت را جمع می کنی؟ جواب داد: آن کسی که مرا شفا داد به من گفت چنین کنم. پرسیدند: چه کسی به تو چنین دستوری داده است؟ آن مرد جوابی نداشت بدهد، چون عیسی در میان جمعیت ناپدید شده بود. موضوع دیگری که اتفاق می افتد این است که دشمنان این مرد را متهم می کنند که در روز سبت توسط حمل کردن بسترش در حال کار کردن است. آیا می توانید تصور کنید که این حاکمان مذهبی چقدر مضحک بودند که با این مرد شفا یافته به خاطر حمل بسترش در روز سبت مخالف بودند؟ خب همین موضوع اثبات می کند که این مرد شفا یافته است. به نظر می رسد خداوند ما از راه معجزه آسایی آن روز از میان آن جمعیت ناپدید شد، چون آن مرد واقعا نمی دانست چه کسی بود که او را شفا داد. در یوحنا فصل 5 آیه 14 الی 16 می خوانیم: ولی بعد عیسی در خانه خدا او را یافت و فرمود: ببین تو دیگر شفا پیدا کرده ای، حال اگر می خواهی وضعت بدتر از اول نشود، از گناهان سابقت دست بکش. او نزد سران قوم رفت و گفت: کسی که مرا شفا داد عیسی است. پس ایشان به آزار و اذیت عیسی پرداختند و او را متهم به قانون شکنی کردند، چون روز شنبه این معجزه را انجام داده بود. آنچه واقعا اتفاق افتاد به طور ساده این بود که خداوند آن مرد را از نظر جسمانی در کنار استخر بیت هستا شفا داد، اما جان او را در معبد شفا و نجات داد. آنچه باعث آزار دادن مرد شده بود گناهش بود. در ابتدا بدن او سلامتیش را باز یافت و سپس جانش سلامتی و شفا یافت. متوجه هستید؟ او عیسی مسیح را شناخت و سپس قادر بود بگوید که او کیست و او را شهادت داد. این مرد افلیج منتظر ماند و آنقدر انتظار کشید و به آن استخر نگاه کرد تا روزی که خداوند عیسی مسیح بره خدا آمد و او را دید و سپس آن مرد عیسی مسیح را دید. آن مرد ناتوان انسان توانا را ملاقات کرد. نکته شگفت‌انگیز برای من این است که در روی آن سکوها در کنار استخر افراد زیادی بودند که به آنان هیچ اشاره‌ای نشده است که آنان نیز شفا یافته باشند. امروز هم عده زیادی هستند که نجات نیافتند. آیا عیسی نمی‌خواهد آنان را نجات دهد؟ بله، او می‌خواهد. ولی آنها به عیسی مسیح نگاه نکردند. دوست عزیز، آنان فقط منتظرند و انتظار می‌کشند تا اتفاقی بیفتد. این واقعی هست که خشم و تنفر دشمنان عیسی را برانگیخت. وقتی در اینجا یوحنا از یهودیان سخن می‌گوید، در واقع منظورش همان حاکمان مذهبی یهود است که عیسی را در دادگاهی به صلیب محکوم کردند. اینجا نقطه ای است که جفا و اذیت و آزار رساندن به عیسی مسیح آغاز شد تا هنگامی که او را به صلیب کشیدند. در یوحنا فصل 5 آیه 17 می‌خوانیم: ولی عیسی جواب داد: پدر من خدا همیشه کارهای نیک انجام می‌دهد و من نیز از او پیروی می کنم. وقتی آن مرد در چاه اسارت گناه به سر می برد، خداوند عیسی مسیح و خدای پدر نتوانستند در روز سبت استراحت کرده و بی تفاوت باشند. با اینکه خدا پس از آفرینش جهان مادی از کار دست کشید و آرامی یافت، اما بعد از سقوط انسان در گناه او به استراحت نپرداخت، چون انسان در چاه و مردابی افتاده است که باید نجات یابد. در یوحنا فصل 5 آیه 18 می‌خوانیم: این حرف عیسی سران قوم را در ریختن خون عیسی مصمم‌تر ساخت، چون نه تنها قانون مذهبی را می شکست، بلکه خدا را نیز پدر خود می خواند و به این ترتیب خود را با خدا برابر می ساخت. این افراد هرگز از تعقیب عیسی دست بر نداشتند تا اینکه دستان او را بر صلیب میخکوب کردند. ادعاهای عیسی. خداوند ما در اینجا ادامه می‌دهد و درباره خودش سه ادعای بزرگ می‌کند. بر اساس همین ادعاها است که می‌توانیم یوحنا فصل 5 آیه 24 را برای معرفی خبر خوش نجات بخش انجیل به کار ببریم. سعی می‌کنم هر سه ادعا را در اینجا در کنار یکدیگر مطرح کنم. ادعای اول در یوحنا فصل 5 آیه 19 می‌خوانیم: عیسی ادامه داد، من به میل خود کاری انجام نمی‌دهم، بلکه فقط کارهایی را که از پدر خود می‌بینم به عمل می‌آورم. خداوند عیسی مسیح می‌گوید که او خداست و هر آنچه خدا انجام می‌دهد، او نیز می‌تواند انجام دهد. یک رابطه و هماهنگی کامل بین پدر و پسر وجود دارد. بنابراین اتهامی که علیه او زده شد بی‌معنی و بیهوده بود. پسر در تضاد با پدر نیست و همچنین پدر در تضاد با پسر نمی باشد. عیسی همان کاری را انجام می دهد که خدا انجام می دهد. عیسی مسیح می تواند گناهان را بیامرزد. سپس او ادامه می دهد و می گوید که یک رابطه مشخص و بسیار نزدیک بین پدر و پسر وجود دارد. در یوحنا فصل 5 آیه 20 می خوانیم: زیرا پدرم خدا مرا دوست دارد و هرچه می کند به من می گوید. من معجزه‌های خیلی بزرگتر از شفای این مرد انجام خواهم داد. ادعای دوم عیسی. یوحنا فصل 5 آیه 21 میگوید: حتی مرده‌ها را نیز زنده خواهم ساخت، همان گونه که خدا این کار را می‌کند. عیسی مسیح به هر کس بخواهد زندگی می‌دهد، زندگی عطا می‌کند. اگر پدر مردگان را زنده می‌کند، پسر نیز آنها را زنده می‌کند. امروزه مطالب زیادی در رابطه با عطای شفا می‌شنویم، ولی همراه با آن عطا توانایی زنده کردن مردگان نیز وجود داشت. پولس مرده‌ای را زنده کرد و همینطور شمعون پتروس چنین کرد. خداوند ما به آنان آن عطا را داد. یک عطیه شفا و زنده کردن مردگان برای رسولان وجود داشت که با پایان یافتن دوران رسولان نیز ناپدید شد. خداوند عیسی مسیح مردگان را زنده کرد. او مردگان را زنده کرد چون خدا بود. آنها در نام خداوند عیسی مسیح این کار را به انجام رساندند. سومین ادعای عیسی. در یوحنا فصل 5 آیه 22 می‌خوانیم: پدرم خدا داوری گناهان تمام مردم را به من واگذار کرده است. عیسی مسیح به هر کس بخواهد زندگی می‌دهد. زندگی عطا می کند. یک برداشت سازشکارانه از این آیه چنین خواهد بود: حتی خدای پدر هیچ کس را داوری و قضاوت نمی کند، بلکه قضاوت و داوری را به پسر سپرده است. اما باید بدانید که شما می توانید زندگی ابدی داشته باشید اگر کلام او را بشنوید و به آن عمل کنید. چرا؟ زیرا خداوند عیسی مسیح آنچه را می خواهد که خدا می خواهد. چون او مردگان را زنده می کند و قصد دارد روزی همه انسانها را قضاوت و داوری کند. چه این افراد نجات یافته باشند و چه نباشند، روزی در برابر او حاضر خواهند شد. بر طبق دوم قرنتیان فصل 5 آیه 10، ایمانداران به مسیح به حضور او در مقابل تختی که تخت داوری برای پاداش نامیده می شود خواهند آمد و مشخص می شود که آیا پاداشی دریافت می کنند یا نه. بر طبق مکاشفه فصل 20 آیه 11، افراد نجات نیافته و غیر ایمانداران به عیسی مسیح به حضور او در برابر تخت بزرگ سفید خواهند آمد. به خاطر داشته باشید که خداوند عیسی مسیح در اولین دفعه آمدن خود برای داوری نیامد، اما بار دیگر او برای قضاوت و داوری خواهد آمد و همه داوری به او سپرده شده است. عیسی مسیح به طور مشخص خود را در جایگاه برابر با خدای پدر قرار می دهد. در یوحنا فصل 5 آیه 23 می خوانیم: تا همه به من احترام بگذارند همانطور که به خدا احترام می گذارند. اگر به من که فرزند خدا هستم احترام نگذارید، در واقع به خدا که پدر من است احترام نگذاشته اید، زیرا اوست که مرا نزد شما فرستاده است. بر اساس همین سه اصل و ادعای بزرگ و مهم است که او آن سخنان عالی در آیه 24 در فصل 5 انجیل یوحنا را مطرح می کند که در فعالیت و زندگی شخصی امروز ما کاربرد بسیار دارد. درست است که بایستی همیشه آن را به کار گیریم، اما لازم است که همواره این ادعای مسیح را که شنیدیم به یاد داشته باشیم. در یوحنا فصل 5 آیه 24 می‌خوانیم: باز تکرار می‌کنم، هر که به پیام من گوش دهد و به خدا که مرا فرستاده است ایمان بیاورد، زندگی جاوید دارد و هرگز به خاطر گناهانش بازخواست نخواهد شد، بلکه از همان لحظه از نابودی نجات پیدا کرده به زندگی جاوید خواهد پیوست. دقت کنید که او میگوید زندگی جاوید دارد، که به معنی همکنون و از زمان حال است. ایماندار محکوم نخواهد شد، که عبارتی دیگر برای داوری است. شخص ایماندار از مرگ گذشته و وارد زندگی می شود، از مرگ نجات پیدا کرده و زندگی خواهد کرد. حالا چه کسی این مطلب را می گوید؟ این یک وعده عظیم و با شکوه است، اما چه کسی این وعده را می دهد؟ موضوع بسیار مهم این است. سالها پیش در یک مزرعه جمع‌آوری پنبه مردی برخاست و برای افرادی که مشغول جمع‌آوری پنبه بودند و از خستگی زیاد روی کیسه های پنبه دراز کشیده بودند، از کلام خدا متی فصل 11 آیه 28 را خواند و گفت: بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گران باران و من شما را آرامی می بخشم. مردی از میان جمعیت خودش را از زمین بلند کرد و گفت: کلمات خوب و زیبایی هستند، ولی چه کسی آنها را گفته است؟ خب اینها سخنان عالی هستند. هر که به پیام من گوش دهد و به خدا که مرا فرستاده است ایمان بیاورد، زندگی جاوید دارد و هرگز به خاطر گناهانش بازخواست نخواهد شد، بلکه از همان لحظه از نابودی نجات پیدا کرده به زندگی جاوید خواهد پیوست. چه کسی این سخنان را گفت؟ عیسی مسیح سه مطلب مهم در رابطه با خودش گفت که پایه و اساسی برای این آیه در اینجا می باشد. یک، بر طبق آیه 19 می گوید عیسی خداست. دو، بنابر آیه 21 می گوید او مردگان را زنده می کند. و سه، بر اساس آیه 22 می گوید او قضاوت و داوری می کند. این عیسی مسیح است که این سخنان را گفته و آنها را حقیقتاً سخنان عالی ساخته و به انجام خواهد رساند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.